ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. رینا امیری نماینده امریکا در امور حقوق بشری و حقوق زنان افغان میگوید که در روز جهانی قاضی های زن، جهان نباید با عنوان قاضی افغان را فراموش کند. امیری در توییت شام گذشته در مارچ گفت که زنان قاضی در افغانستان اکنون از کار باز داشته شدند و با تهدید کسان روبرویند که در گذشته زندانی بودند. رینا امیری گفته که جهان باید حمایت از این زنان را در اولویت قرار دهد. سازمان ملل متحد در اعلامیه در 24 جنوری به مناسبت روز جهانی وکیلان مدافع گفته بود که طالبان با حاکمیتشان در افغانستان وکیلان مدافع، قاضیها و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی روبرو کردند. به باور سازمان ملل متحد طالبان تلاش کردند که مانع زنان قاضی، سارنوال و وکیل از اشتراک در نظام حقوقی شوند. در میان آنها دست کم 250 تن از قاضیهای زن شامل دانسته شدند. آمار از گزارش ها نشان می دهد که در جریان یک هفته گذشته حدود 900 تن از زندانیان افغان از ایران به افغانستان سپرده شدند. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر رسانه ها گفته که انتظار می رود در روزهای آینده نیز شمار بیشتری از زندانیان به افغانستان سپرده شوند. آخرین دسته از این زندانیان پنجشنبه گذشته به مرز اسلام قلعه رسیدند که شماری از آنها حداقل 181 تن گفته شده. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به صورت غیرقانونی به ایران رفتند و برخی از آنها به اتهام نداشتن اسناد قانونی زندانی شدند. کرکت بورد‌های افغانستان و پاکستان توافق کردند که جدول زمانی 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های ملی دو کشور را پیشتر آورند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان که دیروز 10 مارچ نشر شد آمده است که این بازی‌ها یک روز پیشتر آغاز می‌شود و اکنون بازی نخست دو تیم در 24 مارچ، دومی در 26 همین ماه و سیومی در 27 مارچ در شارجه برگزار خواهد شد. پیش از این در نظر بود که بازی‌ها در 25، 27 و 29 ماه مارچ برگزار شوند. نیروهای بحری ایتالیا اعلام کرده که پس از ایجاد مشکل با 3 قایق حامل پناهجویان غیرقانونی در آبهای مدیترانه و نجات آنها شتافته است. این نیروها تصاویری را هم نشر کرده و گفتند که 3 قایق با حدود 1300 تن از ترکیه حرکت کرده بودند و دیروز 10 مارچ در بحیره مدیترانه با مشکل روبرو شدند. از آنچه مشکل گفته شده جزئیات دادن نشده است. محافظان بحری ایتالیا همچنان گفتند که عملیات نجات با دشواری پیش رفت، زیرا شمار پناهجویان خیلی زیاد بود. 2 هفته پیش 1 قایق حامل پناهجویان در آبهای ساحلی ایتالیا در آب و هوای طوفانی غرق شد. در این کشتی حدود 180 تن سوار بودند و از میان آنها دست کم 91 پناهجوی افغان جان باختند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر می گوید که در سال تعلیمی جدید بیش از 6 میلیون کودک افغان از آموزش باز می مانند. در این مورد با یک فعال حقوق بشر صحبت کرده ایم.
و ای که جای نگرانی نیست، وحشتناک است. سرنوشت یک ملت، آینده یک ملت داره میره به سمت بیسوادی، به سمت جهل، به سمت نادانی.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از کانگرس این کشور میخواهد برای انجام کارهای انتقال متحدان افغانشان در بودجه سال 2024 میلادی این کشور حساب جداگانه مالی را اختصاص دهد. افغانهایی که برای رفتن به امریکا و کشورهای همسایه افغانستان رفتن از روند طی مراحل کیس های انتقالشان به امریکا انتقاد میکنند.
کسایی که کیس پیک و پیتو دارن و بیشتر از 1 سال میشه که در کشور پاکستان آمدن، مثل ما مشکلات بسیار را تجربه میکنن، مشکلات امنیتی، اقتصادی و مشکلات روانی و اجتماعی را.
در گزارش‌های خارجی می‌شنویم که ایران و عربستان سعودی به بهبود روابط میان هم توافق کردند. شماری از نجاران در هرات دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند.
دکانه اینجوری که هست قبلا 100% رو بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگاتی 60% هم روزگار خور میچلونه.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
که طالبان بار دیگر ثابت کردن که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه ندارند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 20 ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 11 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. آغاز میکنیم به نشر گزارش های خبری. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در سال تعلیمی جدید بیش از 6 میلیون کودک افغان از آموزش باز میمانند. نصیر احمد اندیشه در نشستی که دیروز 10 مارچ در ژنو برگزار شد گفت که بخش بیشتر این دانش آموزان دختران هستند. با گذشت نزدیک به 19 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده و هیچ پیشرفت هم در این مورد صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
10 روز دیگر تا آغاز گشایش دروازه مکتب ها برای میلیون ها دانش آموز در افغانستان مانده، اما سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز معلوم و واضح نیست. نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر دیروز در نشست در ژنو که به بررسی آموزش کودکان در کشورهای مختلف برگزار شده بود، از اشتراک کننده ها خواست که به میلیون ها کودک که در افغانستان از درس باز ماندند فکر کنند. آقای اندیشه افزود که برای کودکان در جنوب آسیا آموزش به معنای امیدواری و آینده است.
تا یک هفته دیگر به تاریخ 21 مارچ مکتب ها در افغانستان گشوده می شوند، اما 6 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز می مانند که بیشترینشان دختران هستند.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر همچنان از میان 2 دقیقه وقت که برای سخنرانی داشت 1 دقیقه را سکوت کرد و از همه اشتراک کننده ها خواست که در مورد آموزش و بازماندن دختران از مکتب در افغانستان فکر کنند. در آغاز سال تعلیمی گذشته نیز میلیون ها دانش آموز به مکتب رفتند، اما در همان روز برای دختران گفته شد که دوباره به خانه هایشان بازگردند و تا اطلاع بعدی منتظر باشند. تا هنوز خبر از این اطلاع نیست. والکر تورپ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست دیروز بیان که نام از افغانستان ببرد از حکومت‌ها و دولت‌های جهان خواست که با آموزش کودکان هر گونه رسیدگی و توجه کنند.
I call on governments.
از حکومت ها می خواهم که اقدام های قاطع و بیشتر را در نظر گیرند و به صورت ویژه منافع و حقوق کودکان را در مرکز پالیسی ها و رویکردهایشان قرار دهند.
والکر تورپ پیش از این گفته بود که افغانستان در حال حاضر جدیترین و بدترین وضعیت حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می کند، به ویژه به باور و در بخش آموزشی. طالبان که حکومتشان در بیش از 1.5 سال گذشته از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، علاوه بر بستن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، دروازه های پوانتون ها را نیز در دسامبر گذشته برای بانوان در افغانستان بستند. با وجود درخواست های بین المللی، حکومت طالبان در مورد گشایش دروازه های مکتب ها و پوانتون ها برای همه دختران تصمیم نگرفته است. شمار از فعالان حقوق بشری به این باورند که وضع محدودیت های طالبان بر بانوان باعث شده که حکومت آنها در نزدیک به 19 ماه گذشته سوی هیچ کشور در جهان بر رسمیت شناخته نشود.
فاطمه مسعود فعال حقوق بشر به این باور است که با نرفتن میلیون‌ها دانش آموز به مکتب، آینده یک ملت به سوی جهل و خطر روان است. جاوید نعیمی با بانو مسعوده گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که راه نیافتن 6 میلیون یا در همین حدود به مکتب‌ها چقدر نگران کننده است.
البته که این مجموعه 6 میلیون ما به یقین میتونم بگیم که شاید آمار بیشتر از این باشه و این مجموعه تنها شامل دخترها نمیشه که ممکن پسرها هم شامل این مجموعه شون که از درس و تحصیل به خاطر عدم دسترسی به منابع به خاطر مشکلات شدید اقتصادی که به فامیل ها وارد شده مردم نمیتونن که مصارف مکتب رو بپردازن و احتمال زیاد پسرشون از رفتن به مکتب محروم ساختن و مشغول به کارهای دیگه که به خاطر که بتونن اونها حداقل یک لقمه نان برای فامیل پیدا کرده بتونن مشغول ساخته باشن. اینه من با باور کامل گفتم میتونم. و این که جای نگرانی نیست، وحشتناک است. سرنوشت یک ملت، آینده یک ملت داره میره به سمت بی‌سوادی، به سمت جهل، به سمت نادانی و یک جامعه نادان بی سواد، یک جامعه خطرناک بوده میتونه، یک جامعه مریض بوده میتونه و بی سوادی یک ویروس بسیار خطرناک بوده میتونه برای یک جامعه.
خب خانم مسعود، آیا ماموریت سازمان ملل متحد یا همان یونما مکلفیت هایش را در برابر آموزش کودکان و نوجوانان در افغانستان برجا کرده؟
بیشتر از یونما، بیشتر از تمام کشورهای جهان مسئولیت برمیگرده به خود ما مردم افغانستان. هر سال را که از دست میتیم یک گنجینه و یک آینده ارزشمند داریم ما به خاک میزنیم. یونما هم میتونه که در این میان نقش بسزایی داشته باشه، با فشار وارد کردن به طالبان، با ملاقات های مکرر و صحبت کردن های مکرر در این مورد. یونما میتونه یک نقش کلیدی بین جهان، مردم افغانستان و طالبان بازی کنه. مثلا کارهایی رو یونما میتونه بکنه که مردم افغانستان ممکن نتونن و کارها رو انجام بدن و هر باری که ما میبینیم عده‌ای از زنان به خاطر دادخواهی به خیابان ها میریزن، به شدت لطکوب میشن، به شدت مجازات میشن، زندانی میشن و این مشکلات است که یونما با این مشکلات مقابل نمیشه و میتونه نقش بسزایی در این میان داشته باشه.
و فکر میکنین جهان با کدام وسیله میتونه اهداف دختران افغان را برای آموزش عملی کنه، طالبان را قانع بسازه که دیگر جلوی آموزش دختران را نگیرند؟
متاسفانه که بیشتر از یک سال میشه مردم افغانستان و بخصوص زنان و دختران افغانستان در یک سرنوشت نامعلوم و تاریک قرار دارن و همه دروازه های که منتهی به فرصت ها میشه برویشان بسته است. حرکت دنیا بسیار بطی بوده، بسیار بی‌تفاوتانه بوده و به چند اعلامیه و به چند قطعنامه و به چند صحبتی که در لابلای دیگه مسائل از افغانستان یافت شده اتکا کردن. ای تصامیم و یا ای حرکت ها بسیار ضعیف است در مقابل شدت طالبان، در مقابل فکر و تعرض طالبان نسبت به حقوق زنان. ای حرکت هایی که در طول یک سال بیشتر شده بسیار چشم ناگیر بوده، بسیار ضعیف بوده و اگر به همین منوال پیش بره، من مطمئن استم که طالبان هیچ توجهی نه به جهان میکنن و نه به صحبت هایی که در رابطه به حقوق زنان میشه، چون طالبان از زمانی که روی کار آمدن هر آن چیزی که قطعنامه داشتن، هر آن بیانیه‌ای که داشتن، هر آن ممنوعیتی که داشتن، فقط هدف مستقیمشان زنها بوده و من مطمئن هستم که وضعیت بدتر هم خواهد شد و همچنان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از کنگرس این کشور می‌خواهد برای انجام کارهای انتقال متحدان افغانشان در بودجه سال 2024 میلادی این کشور حساب مالی جداگانه را اختصاص دهد. این وزارت می‌گوید می‌خواهد با استفاده از این منبع مالی در ماه‌ها و سال‌های آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنند که در کنار آمریکایی‌ها در افغانستان خدمت کردند. این در حالی است که متحدان افغان از افزایش چالش‌های امنیتی و اقتصادی روز افزونشان در افغانستان یا کشورهای دیگر ابراز نگرانی می‌کنند. آنان همچنان از کند بودن روند طی مراحل کیس‌های انتقالشان به آمریکا انتقاد می‌کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در پاکستان اصلا کارهای کسایی که کیس پی یک و پی تو دارن کارشان پیش نرفته، فقط در موعده که پی کی نمبر روشن آمده موجه استاپ است بس.
یکی از ده ها افغانی است که با امید طی مراحل کیس پی دوش به پاکستان مهاجر شده است. او که نمیخواهد در این گزارش از او نام گرفته شود میگوید بیشتر از یک سال شده با امید رفتن به آمریکا در پاکستان با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته او تا کنون از پیشرفت کار کیسش هیچ خبر دلخوش کننده ای نیست.
کسایی که کیس پیاک و پیتو دارن و بیشتر از یک سال میشه که در کشور پاکستان آمدن مثل ما مشکلات بسیار را تجربه میکنن، مشکلات امنیتی، اقتصادی و مشکلات روانی و اجتماعی را. ای کسایی که دیگه هستن تمام از اونا تجربه تلخ دیگه ارسه دارن و بودن از بودن یک سال و بیشتر از یک سال در کشور پاکستان آسان نیست، خصوصا که شما حتما در جریان هستین روز به روز دیگه قیمت ها بسیار بلند میره و شرایط زندگی سخت و سختر میشه.
و از امریکا میخواهد روند انتقال متحدان افغانش را سرعت ببخشد. یک تن دیگر از کسانی که کیس اس‌آی‌وی دارد و هنوز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی میکند نیز انتقاد مشابه از امریکا دارد. او میگوید ترس از چالش‌های امنیتی روزافزون زندگی را به او و خانواده‌اش زیر حاکمیت طالبان به کابوس مبدل کرده است.
پاسپورت گرفتیم، بایومتریکیم یا با جای رفتیم، با دفاتر خارجی داخل میشدیم، ما رو بایومتریک کردن که او اسناد و مدارک دست از این مردم ها نفتاده باشه. زندگی برای ما خلاصه تلخ کردن، نه هیچ چیزی نواده، کسی جوابگویی نمیکنه. بعد از هفت ماه ایمیل مجدد روان کردیم، از مگپی که هفت ماه پیش با ما گفته که این یک زمان پروسی بسیار زمانگیریه و ما نمیتونیم برای شما بگیم چی مدت دیگه زمان در بر میگیره. همین جواب آقا ما داده، هیچ نمیدگه کدام روشنایی تال نخصده که ما بفهمیم.
با این حال وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور درخواست کرده که در بودجه سال 2024 حساب مالی جداگانه برای انتقال متحدان افغانشان اختصاص دهد. جان بس معاون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت
از آن جایی که تحت برنامه انتقال مسئولیت انتقال متحدان افغان ما از وزارت دفاع به وزارت خارجه واگذار شده، خواست ما از کنگره این است که یک برنامه دوامدار پذیرش را تایید کند تا یک منبع تمویل قابل انعطاف به وجود آید و ما بتوانیم با استفاده از این منبع در ماها و سالهای آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنیم که در کنار ما در افغانستان خدمت کردند.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان روند انتقال متحدان افغانش به آمریکا را آغاز کرد. هرچند تا کنون هزاران افغان در قالب این روند به آمریکا رسیدند، اما هزاران تن دیگر در افغانستان و کشورهای دیگر هنوز هم منتظر انتقالشان هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نجاری از عرفه های قدیمی در هرات است و در سالهای گذشته اشیای چوبی در میان هراتی ها علاقمندان زیاده داشت. اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شماری از نجاران دکانهایشان را بستند و برخی دیگر هم از برای کارگری به ایران رفتند. آنهایی که هنوز در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار میکنند هم نگران به نظر میرسند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی میبرد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر میگوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی اینگونه بیان میکند.
دکانه اینجگاه که هست قبلن 100% رو بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونم.
عبدالقدیر میگوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران، برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند. چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترها استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارا اینترنتی میکردم، نفر فرهنگ خوش بود به حساب ما، خوش دیش چیزای زینتی با داخل خونه خو، با داخل دکان خو، با داخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامورد میامورد جور میکردیم و فعلا چند مدت میشه او کارا قطع شده. معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات می گویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودو برسیده بود، بازم نوبت نمیرسید. دوستو پیر بچه بیدیم، هر کدوم مکلوانگ بیدیم، نوبت نمیرسید. مشتری جواب داده نمیشه که اینکه برسانه میشه، یاری نزد نمیشه کرد. از مالا کستنی یاری یک مو میشه دیگه، از این 40 کود نشده بیدونیم.
اما مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت میکنند، بیان که در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره میگوید:
امارت اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش میکند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
برخی از شهروندان افغانستان میگویند مشکلات اقتصادی و وضعیت بحرانی در افغانستان سبب شده تا حال و هوای برای بزرگداشت از نوروز نداشته باشند. آنان بر رادیو آزادی گفتند بیکاری و محدودیت ها از سوی حکومت طالبان روحیه خوشامدگویی به بهار نو را از آنها گرفته است. برخی از فروشندگان میوه خشک نیز از کمرنگ شدن بازار کارشان در روزهای آمادگی برای نوروز شکایت دارند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در باره بزرگداشت از نوروز پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
به نظر می‌رسد که شهروندان افغانستان امسال آمادگی چندانی برای چیدن سفره هفت سین و تهیه هفت میوه برای نوروز ندارند. آنها می‌گویند بحران اقتصادی و محدودیت‌های حکومت طالبان سبب شده تا روحیه و هیجان سالهای قبل را برای نوروز نداشته باشند.
ما روحیه و ذوقی که سالهای پیش به خاطر تجلیل سال نو داشتیم، امسال ما نداریم به خاطر که پارک های
فرشته. یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید سالهای گذشته زنان و دختران با خانواده هایشان برای بزرگداشت از نوروز در پارک های تفریحی و تپه های سرسبز میرفتند، اما بر گفته او اخیراً زنان حتی اجازه نفس کشیدن را نیز ندارند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما سال نو تجلیل نمی کنیم بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و مشکلاتی که خصوصا در عرصه زنان وجود داره، بخاطر که هم مکاتب بند است، هم پانتون ها بند است و بر علاوه اینا پارک های تفریحی را بند ساختن، نمی مانند که امی زن ها به پارک های تفریحی برن، حتی سیاحت را بر زن ها ممنوع ساختن. بنابر امی در این مهم سال نو تجلیل نمی کنیم.
فقر و بیکاری معضل دیگر است که حال و هوای بزرگ داشت از نوروز را از مردم گرفته است.
چون همه چیز با پول امکان پذیر است. وقتی که وضعیت اقتصادی خراب داشتی، وقتی که آید بر خانه نداشتی.
سپوشمه باشنده ولایت ننگرهار است. او بر رادیو آزادی میگوید سالهای گذشته آمادگی های زیادی برای آمدن نوروز از جمله تهیه هفت میوه و پختن سمنک میگرفتند. اما به علت مشکلات اقتصادی امسال آمادگی چندانی ندارند.
مردم نمیتونن که سابق از بعضی از روزهای خوشی مثل روز نوروز تجلیل کنند. از زمانی که حکومت جدید به کار شروع کرد، بسیاری از فامیل‌ها اعضایشان بیکار شدند و از کار و روزگارشان به دور ماندند و در وضعیت اقتصادی خوب قرار ندارند که بتانیم از این روزها به خوبی و به درستیش تجلیل کنیم. از غذاهای در این روز باید آماده شوه مثل سمنک یا هفت میوه و مثال امثال اینا خریداری کنن و این غذاها را تهیه کنن.
گوشه دیگری از آمادگی های نوروز بردن نوروزی از سوی خانواده ها برای عروس آیندهشان است که بی پولی دست برخی خانواده ها را از این کار نیست کوتاه کرده است. مسعود یکی از باشندگان کابل که یک سال می شود نامزد است بر رادیو آزادی میگوید
هر سال روز نوروز با طبق فرهنگ مردم افغانستان تعطیل میشد، اما متاسفانه که درس طالبان امسال هم از تعطیلش ما محروم هستیم و شخصا من خودم نامزد هستم و نسبت به مشکلات اقتصادی که خودم دارم من نمیتونم که به نامزدم نوروزی ببرم یا عیدی ببرم، اگرچه ماه مبارک رمضان هم نزدیک است. خود طبق مشکلات اقتصادی که دارم نمیتونم مثلا که نوروزی ببرم یا عیدی ببرم. حالا خداوند خودش رحم بکنه، مشکلات خیلی زیادتر است.
فروشندگان در بازارها نیز از کمرنگ بودن کارشان شکایت دارند. نبی یکی از فروشندگان میوه خوش در بازار مندوی کابل بر رادیو آزادی میگوید سال روان سطح فروشاتش کمتر شده است.
نظر به بازارهای میوه خشک سال نو یا میوه خشک نوروزی امسال نظر به این که مردم اقتصادش ضعیف است، کم پول است، از ذره شرایط خراب است، یک ذره بازارهای ما بسیار کم رنگ شده، مردم پایین است، از این خاطر همین بازارهای ما بسیار کم شده. دیگه سابق که بود در سال که بود عایدات ما ماشاءالله بسیار خوب بود، بسیار فوق‌العاده خوب بود. در سال نو دهید با غیر از وام روزمره حالا شکر به هر حالت بازار ما خیلی کم رنگ شدن از وقتی که می حکومت تغییر کرده و از وقتی که می مردم خارج زیادیش خارج رفته.
این دومین نوروز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان است. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بزرگداشت از نوروز در سال پیشرو پاسخ نداد، اما در نوروز گذشته عبدالاحد عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به خبرگزاری رویترز گفته بود که آنها نوروز را رسما برگزار نمی کنند، اما جلوه مردم را نیز نمی گیرند که این روز را جشن نگیرند. سازمان ملل متحد 21 مارچ را روز جهانی بزرگداشت از نوروز نامگذاری کرده است و مردم افغانستان هر سال اول حمل نوروز را جشن می گیرند و در این روز سفره هفت سین آماده می کنند، سمنک می پزند و از مهمانان با هفت میوه پذیرایی می کنند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از مونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 چه رقمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. رینا میری نماینده امریکا در امور حقوق بشری و حقوق زنان افغان میگوید که در روز جهانی قاضی‌های زن جهان نباید به عنوان قاضی افغان را فراموش کند. امیری در توییت شام گذشته در مارچ گفت که زنان قاضی در افغانستان اکنون از کار باز داشته شدند و با تهدید کسان روبرواند که در گذشته زندانی بودند. رینا امیری گفته که جهان باید حمایت از این زنان را در اولویت قرار دهد. سازمان ملل متحد در اعلامیه در 24 جنوری به مناسبت روز جهانی وکیلان مدافع گفته بود که طالبان با حاکمیتشان در افغانستان وکیلان مدافع قاضی‌ها و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی روبرو کردند. آمار از گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جریان یک هفته گذشته حدود 900 تن از زندانیان افغان از ایران به افغانستان سپرده شدند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفته که انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز شمار بیشتری از زندانیان به افغانستان سپرده شوند. آخرین دسته از این زندانیان پنجشنبه گذشته به مرز اسلام قلعه رسیدند که شمار آنها حداقل 181 تن گفته شده. به دنبال حاکمیت برای طالبان در افغانستان شمار زیادی از شهروندان این کشور به صورت غیر قانونی به ایران رفتند و برخی از آنها به اتهام نداشتن اسناد قانونی زندانی شدند. کرکت بورد افغانستان و پاکستان توافق کردند که جدول زمانی 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های ملی دو کشور را پیشتر آورند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان که دیروز 10 مارچ نشر شد آمده است که این بازی‌ها یک روز پیشتر آغاز می‌شود و اکنون بازی نخست دو تیم در 24 مارچ، دومی در 26 همین ماه و سومی در 27 مارچ در شارجه برگزار خواهد شد. پیش از این در نظر بود که بازی‌ها در 25، 27 و 29 ماه مارچ برگزار شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان بخصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاه پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارای خانه خواهد اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارای دختر خانه را میگن این دختر ما است کارای خانه را اصلا دختر بچه را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که این کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است اما بچه‌هایشان با امو خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده برای خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده مو جایی پس مانده و یعنی جای آرام مثلا رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن بس دیگه کارها مربوط بچه ها می شه گویا و بر بچه ها اونه وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده می دانن یا در داخل مشار خود کار کرده می دانن در هر پست هر جای
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد سمی احمدی به این باور است او می گوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند هم به دختر و هم به پسر
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین بسیار موضوع خوب است مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه یعنی بعضی کار هاست که بچه ها به خود کسر شن می دانند که ما یعنی کار انجام بتن وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام می تن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن وقت میتونن باید یک کار انجام بدن ولو آشپزی باشه لباسشویی باشه هر کار باشه چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه یعنی اگر اونا طفلدار میشن مریض میباشن نمیتونن کار انجام بدن باید خود مرد خانه باید کار انجام بده بنان از نظر من هیچ شرم ده این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به این نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و ده این چیز از مرد ها کم نمیشه هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن درست است که مسئولیت بیرونی دارن ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم خمیر آرده تر میکردم خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد کار خانه را انجام میده اکثرا خودت باید خمیر بکنی در ضمن که خمیر کردیم لباس ششتیم لباس های خودم و لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم و مثلا جایی که می رفتم جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با ما یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمیباشه، دیگه تاکه منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الایی که ما در بیرون مصروف باشم و نتانم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه، من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کاری که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خرد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بشار همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه هم انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه را تشویق کنند، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنند. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و آله در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم، یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقه‌مندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس
که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم و که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر ازی که من پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ من ادامه میدادم. هفته 2 روز من در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید استم پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شدی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از اینکه من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از اینکه با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر من رو پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه. و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست روزوی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و با کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما هور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته درست ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
نم نتاجه نهوز بکو ازار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو ازار نشوقی کی نبردل نه جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا خانه افغان اگر هایی مهمان خانه افغان جا این خانه افغان ما هم افغانه ما هم افغان ما هم انسانه ما هم انسان ما هم افغانه ما هم افغان ما هم انسان دیارم گا جانم نبرسم کم زیبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسن افغان ستان کم نوگر پریاب تو نرتخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا
Oh. تکڑ لاس وہ غواڑو دعا من کرو دس پین سہر دلڑا گانو او کلا مل کرو رازے چھڑک جو لراؤ دے گلاب گنا سے پتا سوشی کبھی اسوئے